سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت کابل شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. در اثر یک انفجار در منطقه دشت برچی در شهر کابل چندین موتر تخریب شدند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در کابل با تایید این خبر در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق نوشته که این انفجار در پارکینگ یک مرکز خرید رخ داد که در نتیجه آتش سوزی ناشی از آن 3 موتر تخریب شدند. با گفته زدران در این رویداد به کسی آسیب نرسیده. دشت برچی در شهر کابل منطقه عمدتاً شیعه نشین است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته، اما پیش از این گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت حمله هفته گذشته بر مسجد شیعان در شهر پل خمری مرکز بغلان را بر عهده گرفت. در حمله پل خمری 7 نمازگزار کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. حکومت طالبان از آغاز اعمار منازل رهایشی برای آسیب دیدگان زلزله در هرات خبر داده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز در شبکه اجتماعی اکس نوشته که کار اعمار 2146 بابخانه در قرعای سیاهاب ولسوالی زندجان ولایت هرات آغاز شده است. او افزوده که این خانه ها به گونه معیاری و شهرک با مقاومت بلند در برابر زلزله ساخته می شوند. سازمان هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یاوچا روز گذشته با نشر اعلامیه گفته که در نتیجه زلزله های شدید در هرات بیش از 3300 خانه ویران شدند. این سازمان تعداد کشته شدگان در نتیجه این زلزله ها را حدود 1500 تن و زخمی ها را حدود 2000 تن خوانده است. اردوی اسرائیل شواهد را منتشر کرد که نشان می‌دهد انفجار شب گذشته در یک شفاخانه در نوار غزه ناشی از راکت است که از سوی گروه فلسطینی جهاد اسلام فایر شده بود. بر اساس گزارش‌ها در این رویداد صدها تن کشته شدند. حماس اسرائیل را مسئول این رویداد خوانده، گفته که حمله هوایی اسرائیل این شفاخانه را هدف قرار داده است. دانیل هگری سخنگوی اردوی اسرائیل هندک پیش از ورود جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به اسرائیل گفت که نتایج تحقیقات تایید می‌کند که این شفاخانه از طریق زمین، هوا و آب از سوی نیروهای دفاعی اسرائیل هدف قرار نگرفته. انفجار روز گذشته در یک شفاخانه در نوار غزه که جان صدها فلسطینی را گرفت، تنش‌ها در شرق میانه را افزایش داده است. تیم ملی کرکت نیوزلند هدف 289 را برای تیم ملی کرکت افغانستان در بازی امروز به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 50 اوور تعیین کرد. در آغاز این بازی تیم افغانستان برنده قرعه شد و توپ‌اندازی یا بالینگ را انتخاب کرد. تیم نیوزلند در 50 اوور توانست 288 دوش را با از دست دادن 6 بازیکن انجام دهد. این بازی در استادیوم کرکت شهر چنای در هند دایر شده. این چهارمین بازی هر دو تیم در جام جهانی امسال در سلسله مسابقات کرکت 50 اوور است. افغانستان در 3 بازی پیشتر در برابر بنگلادش و هند شکست خورده، اما در برابر تیم انگلستان پیروزی چشمگیر داشت. تیم نیوزلند در هر 3 بازی قبلی خود در برابر تیم‌های هلند، انگلستان و بنگلادش پیروز شده است. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید. معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار به طور مرموز در دفتر کارش کشته شد. گزارش هم داریم در مورد این که با گذشت حدود 2 هفته از نخستین زلزله در هرات، شمار آسیب دیدگان شب و روز را در فضای باز سپری می کنند.
باید چادر نبارید، شیخان کاسه آنده و سوگون شمپو و نمیشه یا خوشخانه را میکی نبارید.
شماره از دهاقین در ولایت فراه میگویند
سالا قبل خوب بوده که ما تریاک کشت میکرده، کم فایده میکرد. خانواده ما خیلی بله، ما 8-9 نفر خانواده ما نه، اینا رو نمیتونه نون بده. دیگه کمک وضعیت ها خراب و کارم نیه داخل افغانستان.
در برنامه کاروان زهر هم میشنوید
سلام علیکم بادر.
و علیکم السلام.
میمان خود دوست خداست نه؟
بیشک که میمان دوست خداست، مگم تو را نشناختم.
از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید،
اگر خدای نخواسته بعد از تاریخ اول نوامبر حکومت پاکستان اقدام بکنن و فرستادن افغانان به کشورشان یا به انداختن به زندانا، یک فاجعه انسانی در پاکستان رخ خواهد داد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
افراد مسلح ناشناس در ولایت ننگرهار، آقا محمد رودوال تجار افغان با معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری این ولایت را کشتند. خانجان الکوزه، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این تاجر ناوقت دیروز به گونه مرموز در دفتر کارش کشته شده. قمانداری امنیه حکومت طالبان در ننگرهار می گوید که در ارتباط به این رویداد یک تن را دستگیر کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
کشته شدن یک تاجر در ننگرهار سبب افزایش ترس در میان تاجران افغان شده است. آقا محمد رودوال، تجار افغان و معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار، روز سه‌شنبه در شهر جلال آباد توسط افراد ناشناس در دفترش به گونه مرموز کشته شده است. هرچند رئیس زابلی، سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که یک نفر را در پیوند به این رویداد بازداشت کردند، اما برخی از تاجران افغان از حکومت طالبان می‌خواهند که از وقوع چنین حوادث جلوگیری کند. شمس الرحمن نیازی، تاجر رخت، به رادیو آزادی گفت که بسیاری از تاجران افغان پس از حاکمیت دوباره طالبان و در روزهای پایان نظام جمهوری مخلوع افغانستان، سرمایه هایشان را از افغانستان کشیدند و کسانی که در افغانستان ماندند، و گفته او به دلیل زیاد شدن ناامنی شاید آنها هم کشور را ترک کنند. او گفت
اگر حکومت عاملان این گونه حوادث را دستگیر نکند و امنیت تاجران را تأمین نکند، به نظر من قبلا هم سرمایه از افغانستان خارج شده است و بعد از این نیز تاجران سرمایه هایشان را خارج خواهند کرد که ضربه دیگر به اقتصاد افغانستان خواهد بود.
در این حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که نهادهای امنیتی حکومت طالبان باید دوسیه قتل این تاجر را به گونه همه جانبه بررسی کنند. خانجان الکوزه، عضو هیئت مدیره این اتاق، بر رادیو آزادی گفت هرچند پس از حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان حوادث ناامنی علیه تاجران کاهش یافته است، اما به گفته وی زمانی که چنین حوادث رخ می دهد ترس در میان تاجران افزایش می یابد. وی گفت
واقعاً چه در ډیره بده پیښه
و واقعاً حادثه بسیار بدی بود. تا هنوز دلایل آن دقیقاً مشخص نیست. امیدوارم از این گونه حوادث جلوگیری صورت گیرد تا تجار ترس نداشته باشد که در داخل دفترش کشته می شود.
اعضای خانواده تاجر کشته شده در ننگرهار می گویند که وی با کسی مشکل شخصی نداشته و از علت قتلش هم اطلاعی ندارند. حاجی پتنگ، یکی از اعضای خانواده این تاجر، بر رادیو آزادی گفت
او با کسی کینه و دشمنی نداشت. نمیدانیم چرا. موبایلش را هم گرفتند و در دفترش داخل شده و او را کشتند. تا شام کسی خبر نداشت. بعد که برادرانش به دفترش رفتند، او در آنجا افتاده بود.
این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و افزایش ناامنی در روزهای اخیر حکومت جمهوری مخلوع، بسیاری از تاجران افغانستان را ترک کردند و سرمایه های خود را به کشورهای دیگر، به ویژه ایران، پاکستان، ترکیه و امارات متحده عربی انتقال دادند. با آنکه حکومت طالبان بارها برای تجار افغان اطمینان دادند که امنیتشان را تامین میکنند، اما در ماه فوریه سال جاری میلادی رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفت که اختطاف تاجران در افغانستان افزایش یافته است. مسئولان این اتاق در آن زمان بر رادیو آزادی گفتند که در دو ماه گذشته 13 تاجر در ولایات مختلف از جمله کابل ربوده شدند. بر اساس معلومات این اتاق، بیشتر تاجران اختطاف شده شامل صرافان و تاجران موتر و ادویه می شوند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سازمان ملل متحد میگوید که وضعیت در غرب افغانستان پس از زلزله های اخیر وخیم است. این سازمان همچنان گفته که در نتیجه این زلزله حدود 66,000 تن در 6 ولسوالی هرات به گونه مستقیم آسیب دیدند و تصاویر اقمار مصنوعی نشان می‌دهد که 289 قریه به گونه کامل ویران شده است. همزمان با این برخی از آسیب دیدگان زلزله‌های اخیر در هرات می‌گویند که به کمک‌های فوری نیاز دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
سازمان ملل متحد وضعیت هرات را پس از زلزله های دو هفته اخیر وخیم توصیف می کند و می گوید که مردم آسیب دیده نیاز به حفاظت دارند. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در خبر در وبسایت خود نوشته که زلزله های اخیر 66,000 نفر را در 6 ولسوالی هرات به گونه مستقیم تحت تاثیر قرار داده است. در خبر همچنان آمده است که تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده از مناطق زلزله زدن نشان می‌دهد که 289 قریه در این ولایت تخریب شده است. در همین حال دانیل اندرس، امانکننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که شمار قربانیان در حال افزایش است. وی در اظهاراتش که روز چهارشنبه در صفحه ایکس سازمان ملل متحد نشر شده میگوید
ما تقریبا 66,000 آسیب دیده داریم. بر اساس ارزیابی های ما این تعداد در حال افزایش است، اما ما با کمک های خود ادامه می دهیم.
آقای اندرس همچنین بر تهیه خیمه، آب و کمک های صحی به زلزله زدگان هرات تاکید می کند. دانیل اندرس، هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان، روز سه‌شنبه هم گفته بود که رسیدن به نیازهای زلزله زدگان هرات کاری یک ماه نیست و ممکن است یک سال طول بکشد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا تعداد جان باختگان زلزله در هرات را 1480 نفر و مجروحان را 1950 نفر اعلام کرده است. با این حال جانان سایق، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که در نتیجه زلزله های هرات بیش از 1000 نفر کشته و بیش از 2000 نفر زخمی شدند. در همین حال شماری از زلزله زدگان در هرات میگویند که به کمک فوری نیاز دارند. محمد رضا، یکی از آنان، بر رادیو آزادی گفت
اینجا تقریبا 8 برج زمستون، 8 برج اینجا ما نمیتونیم تا خونه خودشون بدون از زلزله، بدون از مشکلات بسیار مشکلات شدید مالی و جانی نگاه قبلا پیش از هم داشتیم. چه که فعلا زلزله باشه همه در حالت خطر مرگ قرار داریم.
یک باشنده دیگر هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، از سردی هوا بر رادیو آزادی شکایت کرد و گفت که زلزله به آنها آسیب زیاد رسانده است.
لبای ازی چوب چوب شده اخونیکی. این کودک هم آسیب لب دنشو چوب چوب شده اخونیکی. ما به میدو نی کمپی نی اگر جل کنی نی ایچی نی.
سازمان ملل متحد نیز میگوید که چند هفته است که مردم در هرات در زیر خیمه زندگی میکنند، اما به سرپناه دائمی نیاز دارند. در کنار حکومت طالبان، شماری از کشورها و مردم در داخل افغانستان از ارائه کمک به مردم زلزله زده هرات خبر دادند، اما برخی از زلزله زدگان از عدم عادلانه و نامنظم بودن روند توزیع کمک ها شکایت دارند.
شنیدید که سازمان ملل متحد میگوید که وضعیت در غرب افغانستان پس از زلزله های اخیر وخیم است. در همچو شرایط دشوار، یک زوج در هرات پول مصرف عروسیشان را به آسیب دیدگان زلزله های اخیر کمک کردند. صفی الله عزیزی و پریسا پیرزاده قرار بود که در 16 میزان جشن عروسیشان را جشن بگیرند، اما پس از وقوع زلزله های مرگبار آنها تصمیم گرفتند که از برگزاری جشن عروسی صرف نظر کرده و پول خود را با آسیب دیدگان کمک کنند. همکارم فرشته نگاه با آقای عزیزی گفتگوی تلفنی کرده. در آغاز این گفتگو از برنامه ریزی برای جشن عروسی و تغییر در تصمیمشان پرسیده است.
قرار بود در تاریخ 16 ماه جاری ما و خانم پریسا پرزاده محفل عروسی ما را برگزار کنیم که دقیقا یک روز قبل از محفل عروسی ما، یا میشه گفت که تقریبا 24 ساعت قبل از او، در تاریخ 15 که مصادف بود با روز شنبه، خب ما و شما در هرات شاید از این لحظه بس عظیم بودیم. با یک کارت عروسی ما هم توزیع شده بود. روز بعد قرار بود که همون شب ما پذیرای مهمان ها باشیم در سالن عروسی، و باز بنابر همین حادثه ای که در هرات صورت گرفت، ما و خانم بری شدیم که در همین زمان این اندکترین کاری که ما میتونیم برای هموطنان عزیز ما انجام بدیم و مصالح فردوسی و کلن صرف آسیب دیدگانی که در همین رویداد بودن ما کردیم.
به چی مقدار پول شما برای عروسیتان در نظر داشتین که بزرگ شما کمک کردین به زلزله زده ها؟
در حدود تقریبا 200 هزار افغانی یا به شکل ساده تر همون 2 لک افغانی بود که قرار بود که ما در قسمت مصارف تالار و یا خریدی که داشتیم برای از اونا با مصرف رسانیم که با ما همین 200 هزار به آسیب دیدگانی که در همین رویداد آسیب دیده بودن ما به اونا کمک کردیم.
به دوستان و اقاربتان چگونه اطلاع رسانی کردین؟
چون کارتای دعوت و کارتای عروسی کلگتابدی شده بود و امکانی هم نبود که ما همه تماس بگیریم، چون فامیلا از جای مختلف بودند و شبکه های اجتماعی هم به نحوی کار درست کار نمی کرد. با ما هیچ راه جز اینه داشتیم که همین پست از طریق فیسبوک به اشتراک بگذاریم و کسایی که حالا در دسترس نبودن و ما نتونستیم با اونا خبر بدیم که محفل عروسی ما کنسل شد، به همین خاطر ما پست رو فیسبوکی کردیم.
این کمک‌ها رو خودتان با همسرتان شخصا بردین با آسیب دیده ها؟
پس از زمین لرزه در روز دو یا سه روز پس از او یه کار موشک قدیه نو آباد و یک مقدار کم از او هم در قدیه بغرچه واقعی ولسوالی رباتسنگی در اونجا به همراه خانم و عده از اعضای فامیل رفتن بر از اونا توزیع کردیم. در حدود تقریبا 40 فامیل از یک قریه بود و در حدود تقریبا 66 فامیل هم از یک قریه دیگه بود که ما همو مصارفی که قرار بود برای عروسی به مصارف برسانیم تقسیمات کردیم بر روی همین دو قریه و برای از ما اهدا کردیم.
صفی جان، آیا خانواده شما یا از خانمتان با این تصمیمتان مخالفت خو نکرد؟
با اینکه جوان ها چه هم پسرها و هم دخترها به این باورند که باید حالا ما عروسی کنیم و میشه گفت از جمله آرزوهای بزرگ از اونا هم همون روز عروسی یا همون شب عروسی یا دیدن محفل عروسی و همین ها هست. ولی خوشبختانه زمانی که ما یه تصمیم گرفتیم از طرف فامیل خانم و از طرف فامیل خودم و همیچ کدام موانعیتی در این رابطه صورت نگرفت و اونم از این تصمیم ما با یک حالت بسیار دلگرمی و با یک احساس خیلی قوی از درک جدی از وضعیت ما رو یاری کردند و ما رو تشویق کردند و اتفاقا خیلی هم ما رو دلداری دادند، چون ما در یک حالت قرار گرفته بودیم که تصمیم گرفتن برای ما بسیار سخت بود، از یک طرف عروسی و از یک طرف هم وضعیت هموطنان. ولی خوشبختانه با حمایت گرم هر دو فامیل ما مواجه شدیم و ما هم با دلگرمی رفتیم و همی عمل خیر انجام دادیم.
مصاحبه با صفی الله عزیزی را از رادیو آزادی شنیدید که پول مصارف ازدواج خود را به آسیب زیدگان زلزله اخیر در ولایت هرات کمک کرده.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مقام های محلی طالبان در ولسوالی بالا بلوک ولایت فراه می گویند که امسال ده ها جریب زمین کشت کوکنار و بنگ را در آن ولسوالی تخریب کردند. هم دهاقین شکایت دارند که طالبان هیچ کشت بدیلی را به آنها پیشنهاد نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک دهقان آغاز می شود.
اسلامی آمدن و تمام کشت کوکنار ما را تخریب کردن و از بین بردن.
سراج احمد 35 ساله در خانه کاگلی در ولسوالی بال بلوک در ولایت فرات در غرب افغانستان زندگی می کند. او سالهای سال در زمینهایش کوکنار کشت می کرد و از این طریق قاید خوب به دست می آورد. اما او می گوید که امسال نیروهای طالبان کشتزاره های کوکنار او را تخریب کرده هند. این دهقان محلی که سرپرست اشواز و خانواده اش است شکایت میکند که مقامهای محلی طالبان ایش کشت بدیلی به او پیشنهاد نکرده هند.
ما بالای امین چند جریب زمین که کوکنار کشت کردیم، زیاد مصرف هم کردیم، خود را با قیمت بسیار خریداری کردیم، خیلی مصرف کردیم، اما بدون این که با ما کمک کند و یا در بدیل کوکنار هم کاری کند دوشار از کشت ما تفکر میکنند و وقتی با دیکنان کمک هم کار نشوند. بسیار ظلم است که زمین های کشاورزان را که نزدیک به حاصلدهی باشند تفکر کنند.
خشکسالی، کمبود بذر اصلاح شده و کود کیمیاوی از مشکلات اصلی دهقانان فرا به ویژه کشاورزان ولسوالی بالا بلوک و فرا است. عزیزالای 26 سال یک دهقان محلی دیگر در قری کاریز ولسوالی بال بلوک ولایت فرام میگوید که امسال به دلیل ممانعت طالبان مجبور شده که در زمینش گندم بکارد. اما او میگوید که گندمش به دلیل خشکسالی حاصل خوب نداده و نگرانش کرده است.
امسال یکی امسال خشکی بود، گندمم چندان فایده نکرده که به خاطر لولک زده که اون سیاوک چی همه خاطر دیگه خیلی فایده نکرده که سالا قبل خوب بوده که ما تریاک کشت میکرده کم فایده میکرد. خانواده ما خیلی بله، ما 8-9 نفر خانواده ما نه اینا رو نمیتونه نون بده دیگه، کمک وضعیت ها خراب و کار امنی داخل افغانستان.
دهقانان ولسوالی بالابلوک نگران هستند که اگر حکومت طالبان از آنان حمایت نکند میزان ناداری در این ولسوالی افزایش خواهد یافت. مولوی نبی جان قماندان امنی طالبان در ولسوالی بالابلوک و فرا است. او بیان که از همکاری با دهقانان و فراهم کردن کشت بدل چیزی بگوید میگوید که آنان مصمم به تخریب مزارع کوکنار و کشت بنگ در این ولسوالی هستند. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید
تقریبا در 6 ماه گذشته کسانی که کوکنار کشت کرده بودند 150 جریب زمین را تخریب و از بین بردیم و به تازگی کشاورزانی که بنگ کشت کرده بودند تقریبا 20 تا 30 جریب آن را تخریب و از بین بردیم و به تمام مردم خبر فرمان منع کشت کوکنار و بنگ را که توسط شیخ صاحب هیبت الله صادر شده به آنان رسانیدیم و مردم هم وعده کردند که دیگر کوکنار و بنگ کشت نمی کنیم و کسانی که کوکنار و بنگ کشت می کنند با آنها برخورد قانونی صورت میگیرد و دوسیه هایشان را به محکمه میسپاریم.
کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدری که از نگرانی های همیشگی جهان به ویژه کشورهای همسایه افغانستان بوده است. اما طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان فرمان در مورد منع کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر صادر کردند. در این فرمان برای ارائه کمک های بدیل به دهقانان تاکید شده بود. اما نظر به شکایت دهقانان، حکومت طالبان تا حال نتوانسته است که کشت بدیل کوکنار را در اختیار آنان قرار دهد. با وجود فرمان رهبر طالبان، بر اساس گزارشی که در ماه سپتامبر 2023 توسط دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد منتشر شد، قاچاق متفتامین که به نام شیشه یا کریستال هم معروف است، در افغانستان و کشورهای همسایه در حال افزایش است. به اساس گزارش ها، ایالات متحده امریکا از سال 2022 تا نیمه سال 2021 میلادی بیش از 9 میلیارد دلار را در حمل مبارزه با مواد مخدر، مواد کشت کوکنار و تداوی معتادان در افغانستان به مصرف رسانیده است. پس از خروج کامل نیروهای بین المللی از این کشور و بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 هجری خورشیدی این کمک ها قطع شد. کارشناسان زراعت میگویند که حکومت طالبان باید در بخش تهیه کشت بدیل دهقانان محلی را یاری رسانند. عبدالله حلیزه فعال زراعتی در فرا به حکومت طالبان چنین پیشنهاد میکند.
در ولایت فرا اقلام زیاد زراعتی پربازده وجود دارند که میشوند به حیث بدیل خشخاش انتخاب گردند و داقین هم آشنایی کامل با آنها دارند. به طور مثال کاشت پنبه، کاشت عبوبات، باغداری و محصولات گلخانه‌ای تمام اینها بدیل های میتوانند باشند برای مواد مخدر.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا میگوید که به نظر میرسد انفجار در شفاخانه در نوار غزه سوی اسرائیل انجام نشده. بایدن امروز پس از ورود به اسرائیل و در دیدار با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور همچنین بار دیگر حماس را متهم کرد که اقداماتش تنها رنج فلسطینی ها را افزایش میدهد. در انفجار در شفاخانه در نوار غزه از کشته شدن صدها تن گزارش شده. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید به نظر میرسد که انفجار در شفاخانه غزه که در آن صدها تن کشته شدند کار اسرائیل نیست. بایدن این را در دیدار با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اندکی پس از ورود به این کشور گفت. بایدن افزود بر اساس شواهد که او دیده است به نظر میرسد که این کار اسرائیل نیست بلکه از طرف مقابل است. بایدن جزئیات بیشتر در مورد نداد که چرا معتقد است که اسرائیل عامل این انفجار نبوده، اما او افزود افراد زیاد هستند که مطمئن نیستند که علت این انفجار چیست. بایدن به نتانیاهو گفت که از انفجار در شفاخانه غمگین و خشمگین است و توضیح داد که حماس نماینده ام فلسطینی ها نیست بلکه به گفته او تنها رنج آنها را افزایش می دهد. بایدن همچنان گفت که برای کمک به فلسطینی های بیگناه که در میان این همه بحران گیر ماندند، نیاز به یافتن راه‌های است تا کمک های بشری به گونه فوری به آنها رسانیده شود. بایدن با اشاره به حمله 7 اکتبر به اسرائیل از سوی حماس گفت که حماس اسرائیلی ها را کشته است. شمار کشته شدگان در اسرائیل پس از حمله 7 اکتبر از سوی حماس 1400 نفر خوانده شده. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از بایدن به خاطر سفرش به اسرائیل ابراز سپاس کرد و با او گفت که این یک گام بسیار مهم است. همزمان اردوی اسرائیل شواهد را امروز منتشر کرد که در آن نشان داده که انفجار شب گذشته بر شفاخانه در نوار غزه کار نیروهای دفاعی اسرائیل نبوده. اردوی اسرائیل گروه فلسطینی جهاد اسلامی را مسئولین انفجار خوانده و گفته که راکت که از این گروه فایر شده بود ناکام شد و به شفاخانه اصابت کرد، اما این گروه اتهامات اسرائیل را رد کرده. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد که در جریان سفرش به شرق میانه به جهانیان نشان دهد که آمریکا در بحران جاری در کنار اسرائیل استاده است. قرار بود که بایدن پس از اسرائیل به اردن برود و در نشست با برخی از سران کشورهای عربی شرکت کند، اما به دلیل انفجار در شفاخانه غزه و کشته شدن صدها تن در آن این نشست لغو شده. قرار بود در این نشست در کنار بایدن محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطینی ها، ملک عبدالله پادشاه اردن و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر شرکت کنند. همچنان انتظار می رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد صدور یک قطعنامه رای گیری کند که در قدم اول حمله اخیر حماس به اسرائیل را به عنوان یک عمل شنیع بخواند و در کنار آن اما اعمال خشونت در برابر غیر نظامیان را محکوم کند. این قطعنامه همچنان خواستار وقفه ها در درگیری به هدف رسانیدن کمک های ضروری به میلیون ها باشنده نوار غزه خواهد شد. مقام های صحی در غزه گفتند که حدود 2800 فلسطینی تا کنون در عملات اسرائیلی کشته شدند و گمان می رود که 1200 نفر دیگر در زیر آوار ساختمان های فرو ریخته زنده یا مرده باشند. این ارقام پیش از انفجار شب گذشته در شفاخانه غزه ارائه شده بود. بر اساس گزارش ها در عکس العمل به انفجار شب گذشته در شفاخانه غزه اعتراضات در کرانه غربی و شهرهای بزرگ آغاز شده. شمار زیاد از مردم در بیروت و عمان هم در واکنش به این انفجار دست به تظاهرات زدند.
پیام ها و نظریات شما.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است. بازداشت‌ها از طرف پلیس هنوز هم ادامه داره. کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه، کسانی که 20-25 سال در پاکستان به سر میبرن اونا هم بازداشت میشن. نخست وزیر موقت پاکستان اعلام میکره که چون زلزله که اخیرا در هرات شد بخاطر از او باید یکمک تمدید شد، اما وزیر داخله پافشایی داره که نه خیر باید عملی شد. پس شما ببینید که این یه تناقض وجود داره. پاکستان با افغانستان همواره سیاست دوگانه را بازی کرده و میکنه، و اگر خدای نخواسته بعد از تاریخ اول نوامبر حکومت پاکستان اقدام بکنن به فرستادن افغانان به کشورشان یا به انداختن به زندانا، یک فاجعه انسانی در پاکستان رخ خواهد داد.
مشکلات خو زیات است به خبرنگارا، به خاطر کی بسیار زیات خبرنگار از افغانستان بیرون شده، بعضی به اروپا رفته، بعضی مولا در پاکستان است، بعضی در اسلام آباد، در کراچی، در کویتا. تهدیدات اونجا در پاکستان هم به خبرنگارا است، به خاطر کی اونا بعضی اسناد داره که اونجا زندگی کنه، بعضی مثل ما وره به تذکره رفته. تا وقتی که پاکستان نه اونجا بعضی کسا که ما از پاکستان و مجر بیرون میکنیم، مشکلات به خبرنگارام جور شده، به خاطر که باز خانه بود که خبرنگارا ده پلیس بونا خانه چپا زده، باز خبرنگارا را برده از اونا 20,000 2,000 کلدار گرفته، بازی لکده. نامی مشکلات هست عالم در پاکستان.
مدت 14 ماه میشه که پاکستان آمدیم، با وجودی که با اسناد قانونی آمدیم. متاسفانه در این اواخر اداره موقت پاکستان اعلان داشت که مهاجرینی که اسناد قانونی ندارن باید به وطن خود برگردن، در غیر دو تذکیر میکنه شاید زندانی شوه یا ایست که بعد به افغانستان انتقال داده شان، که خود از یک ریسک بسیار کلان است که اونایی که از افغانستان فرار کردن به پاکستان پناه آوردن، پس اینا را بدان اما کسایی که از چند فرار کرده باید به تومه مرگ میفرستن. که یک نگرانی بسیار کلان برای بین مهاجرین افغانستان به بار آورده، بخصوص برای خبرنگارای که بلند پاکستان زندگی